شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر می‌گم خدمتتون.
سلام
بر شما
و شنوندگان گرامی
شما. اول از همه می‌خواستم خواهش کنم که مثل برنامه‌های گذشته اول به وضعیت امروز ایران بپردازیم. اگر انشاءالله فرصتی موند به دنباله اون گفتگو در رابطه با راه‌حل‌های برطرف کردن ستون‌پایه‌های قدرت بپردازیم. انشاءالله امروز وقت می‌رسد. می‌خواستم خواهش کنم که راجع به وضعیت سنجی امروز ایران از اخبار اطلاعات رو
بفرمایید. امیدواریم که وقت برسد، ولی این رژیم هم مثل هنوز از همین سانتریفوژ ها آبشار یاد گرفته، آبشار بحران. یکی تمام نشده یکی دیگه، اون تمام نشده یکی دیگه.
بله دقیقه.
بله، از کنم که شما فراوان و مطالب در باب وضعیت امروز ایران که اینا در رابطه با هم به همه تمام ما میگوید که اوضاع کشورشون، اوضاع منطقهشون از چه قرار است.
بله بله.
از اتم که شروع کنیم، دیروز آقای احمدی نژاد در یک مراسمی گفت به اینکه ما وارد مرحله تولید صنعتی اورانیوم غنی شده شدیم. تمام شد. خب چجوری شدید؟ هیچ توضیحی نیست. چند تا سانتریفوژ کار انداختید؟ نمیگویم. البته در حاشیه اون مراسم آقای لاریجانی گفته 3000 تا. خب این که راه انداختید و صنعتی کردید چه مقدار و سوخت کدوم نیروگاه ها رو تامین میکنه نامعلوم. این نامعلوم ها روس ها و گزارش که ما از خودمون از ایران دریافت کردیم همسو معلوم میکنن. روزا که امروز گفتم به این که امروز تحرمه دیگه
بله
امروز گفتم به این که این تجدید میکنند ورود ایران رو به مرحله تولید صنعتی اورانیوم غنی شده و اینکه این گونه حرف ها فقط به درد تشدید بحران و مشکل تر کردن وضع میخورد. خیلی راحت گفتن آقا شما دارید به اصطلاح با آتش بحران بازی میکنید، با دروغ های بی سر و تهی که میگید. حالا اونی که از داخل به ما گزارش شده میگوید به این که با همه هایهوی و برپس که این 3000 تا هم راست باشه عرض کنم که و این هایهوی ها هم معنایی داشته باشد، با کمک هایی که از روس و چین و کره شمالی و پاکستان و خریدهایی که از غرب خصوصا اروپا شده و پولهای بسیار زیادی که خرج شده یک بیستم آنچه لازم است برای ورود به مرحله صنعتی بیشتر تدارک نشده. این هم اون چیزی از داخل میگویند. خب اگر این یک بیستم باید خب آدم بپرسه دلیل بس این بحران سازی و حرفای بی‌معنی آمدن زدن و که واکنش درست کنند به امریکا بگوید که آقا دیدی که این قطعنامه ها درست بود هنوزم کافی نیست باید سخت ترم کرد و اروپا یه جور بگه اون اونجور بگه خود چه مرز دارید شما اینجور دنیا رو چیز کنید به ضد ایران در حال انزوای در اقتصاد متلاشی مرزتون چیه؟ عرض کنم که در باب اینکه مرض شما چیست هم از داخل گفتن که این آقایان جلسه فرمودن تشکیل دادن که بررسی کنن ببینن چرا نباید قطعنامه شورای امنیت رو بپذیرن. در اون جلسه گفت به این نتیجه رسیدن که اگر قطعنامه رو بپذیرند خب الفاتحه و اون وقت دیگه پشت سر به قول آقای خامنه‌ای بعدش توقع است که اظهار خواهد شد از سوی مردم در داخل و از سوی خارج و اگر بگویند که ما به زیان مردم هست نمیپذیریم این مردم زیر بار نمیروند میگن که خب شما تا حالا به ما نگفتید اصلا این چی دارید میکنید که حالا ما ببینیم این کاری که میکنید به سود ماست یا به زیان ما. شما چی کارید که قیم ما هستید که تشخیص سود و زیان ما رو بدید و این بلاها رو سر کشور ما میارید؟ پس ناچار باید که بگوییم ولو به ضرر مردم ما این قطعنامه رو نمیتونیم بپذیریم برای اینکه این موجب از بین رفتن اسلام میشود. به اسلام چه مربوطه؟ شما اگر قطعنامه شورای امنیت رو بپذیری اسلام چرا از بین میرود؟ در واقع اون که آقای خمینی میزد به سینش میگو اسلام عزیز. بله خود این آقایان هم که از بین میروند به خطر میفتند برای اینکه طی سالها یک بحرانی رو ساختن این همه هزینه رو دست این مردم گذاشتن حالا هم باید بیان بگویند که همه اینها بازی بود و ما ناچار شدیم که قطعنامه رو بپذیریم. خود حالا نپذیره چه کنه؟ این سوالیش که باز می‌بینیم که در ایران این آقا بنا رو گذاشته بر قمار میگه باز یه دستی هم بزنیم ببینیم بلکه بردیم چون می‌بینه اگر بیاد بگوید که بر خطا بوده این مجلس قلابی این حکومت قلابی این دستگاه قضایی در بزاقون و وسیله سرکوب و هر کسی بهش مراجعه کنه که بگه آقا یا تصدی کن میگه آقا من بدون اختیار با این همه مافیاهای که تمام امور رو در قبضه دارن چگونه حکومت کنن اختیار میخوام و اختیارم اگه بخواد قبول بکنه آغاز پایان ولایت مطلقه فقیه و اگر قبول نکنه که میشه وضعیت موجود این درمان دیگیشه. پس چاره رو در این دیده که فعلا اسباب سرکوب رو تا میتوانه به کار بگیره در داخل در خارج هم به امید این برشینه که بلکه یک معامله چرب و نرمی کرد و خودش از این مخمصه بیرون آورد. حالا الان میرسیم به وضعیت منطقه، میبینیم که این آیا اون امیدی که داره به خارج در معامله با خارج پای و مایه داره یا خیر. اما از اطلاعاتی که در باب عرض کنم به وضعیت در وضعیت سرکوب از داخل آمده، یکی این زندان هاست که آقای رئیس قوه قضاییه ناگزیر شده است بگوید 4 دسته زندان از شمول مدیریت دستگاه قضایی خارج هست، یعنی ها خارج کردن تا هر کس خواستن بگیرن، هر جو خواستن بازجویی کنن. به طوری که میگه این روزها اشخاصی که میگیرن اینها نمیدونن اصلا کی اینا رو گرفته، کجا نگه داشته، چرا گرفته، چرا آزاد کرده. از اونها یکی زندان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران که اینا با بابک به اصطلاح کار بر روی سیاسیون و دانشجویان رو در رسوی گرفتن، خود به مجوز قضایی صادر میکنن و افراد رو دستگیر میکنن و در زندان هایی که دارن به مورد بازجویی قرار میدن و میگوین در تهران 5 زندان علنی و بیش از 20 زندان مخفی و خانه های تیمی در اختیار دارن. این یه دست زندان ها کنترولی هم هیچکس بر اینا ندارد. زندان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که این از زمانی که این آقایان پور محمدی و ذوالقرن مستقر شدن در وزارت کشور رفتن و مجوز گرفتن که این زندان های اونها هم از کنترل خارج باشه، تحت اختیار خودشون باشه و با مذاکره آقای رهبری به این به خواست خودشون هم رسیدن. عرض کنم زندان های بابک که اینا هم باز با مذاکره آقای خامنه ای زندان هاشون رو از شمول مقررات دادگستری خارج کردن و ده ها زندان و صده ها خانه تیمی و بکتر اختیار داره و از زمانی که نهای محسنی رجعی بعد این وزارت بابک منصوب شده سرکوب در زندان های بابک هم تشدید شده و بالاخره زندان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح. خب حالا شما از این انواع این زندان ها بلکه بر اون زندان هایی که طبق مقررات اداره می شود اضافه کنید، ببینید که این رژیم در چه ترس و وحشتی از مردم ایران به سر می برد. در هیچ کدوم اینا معنی نداشت. خوشبختی اینجا که این آقا سال رو سال اتحاد ملی اعلان کرده، آقای خامنه ای، از اون بر آقای محسنی ارجعی اعلان کرده عده‌ای رو ما تشکیل کردیم که اینا وحدت ملی رو داشتن در وحدت ملی ایجاد اختلاف میکردن، میخواستن وحدت ملی رو برهم بزنن. شما رو تماشا بکن دنیا رو، یعنی یه چیزی که به اصطلاح برای این بوده که اسباب باید از روش ها و سیاست هایی به کار گرفت که اسباب تفاهم و همبستگی بیشتر ملت رو فراهم بکند، این شده وسیله توجیه و سرکوب.
اگر شد این زندان ها دسته های زندان ها با سلام موافقت و اجازه آقای خامنه ای تشکیل شده دیگه،
واضحه بر اون سردرست معاین ها اگر هم به سلام موافقت نمی کرد این زندان ها وجود داشتن. چنان که در وقتی من اعلام کردم 6 زندان در ایران وجود داره، آقای خمینی از وجود اونها اطلاع نداشت.
بله.
نخست‌وزیر برای خودشون زندان درست کرده بودن و هر غلط میخواستن میکردن.
از اون طرف دیگه این نه تنها ترس شدید از ملت رو نشون میده، بلکه این ترس این گروه بندی های مختلف از هم دیگه نشون میده، درسته این؟
همینطوره، و اینکه یه خبر دیگه میگوید که اون هیئت مؤتلفه از جمله برادر این آقای احمدی نژاد هم به این نتیجه رسیدن که رژیم با خطر ریزش حمایت مردم از خود رو بروست و روز به روز میگوه اینها تر گزارشی که دادن به آقای رهبر میگوید به اینکه روز به روز انزوای رژیم در جامعه بیشتر میشود و این هم به لحاظ این سیاست غلط این حکومت آقای احمدی نژاد و بیزاری و روزافزون مردم از این ولایت فقیه است. بله، عرض کنم البته میگه در خود مؤتلفه هم دعوا پیش آمده، چون سهم شیر رو اون آقای باهنر و خانواده بردن، بقیه گفتن که خب شما که به مشروطت رسیدی ولی ما این همه زحمت رو خرج کردیم و جوانها رو جهش کردیم، اونها رو که دست دادیم هیچی، حالا اعضای با سابقه را هم داریم از دست میدیم، میگن که این چی آخه ما عاقبت کار شدیم برای این همه بلاها سر خود و کشور آوردیم. بله، این هم وضع این آقای رهبر و حکومت یک دست او در داخل، انزوا در سطح جامعه، انزوا در سطح رژیم، خصوصا اونجا که مربوط میشه از آقای احمدی نژاد. حالا این دوباره جون خواهد این آقا در سطح منطقه بکند، این ببینیم منطقه در چه وضعیه. یک تحلیلی رو این آقای آدلر انتشار داده در روزنامه فیگارو زیر عنوان نسیم آرامش بر خاورمیانه. او میگوید که سه کانون آتش‌سوزی از جمله به یمن سیاست جدید عربستان سعودی اینها خاموش شدن، مثلا در حال حاضر خاموشن و باید کاری کرد که اینها هرگز روشن نشوند. یکی فلسطین که عربستان پادرمیانی کرد و سبب شد که حکومت ائتلافی به وجود بیاید و این آقا یعنی آقای آتر میگوید به اینکه حماس هم ارتباط خود رو با ایران به طور کامل قطع کرده. دو، لبنان که با فشار به سوریه عربستان دو نتیجه گرفته، یکی این که اون سوریه فاصلش از ایران زیاد کرده، دو این که در لبنان دست از اون بازی ها برداشته و دیگه خامی ارز کنم به شما حزب الله در سرنگون کردن حکومت به هر قیمت نیست. نتیجه اینکه در لبنان که می رفت که آتش جنگ خانگی روشن بشود، فعلا آتش خاموشه. سرگرمی میگوید ایران، از شما میگه ایران چجوری کارون آتش بوده، میگوید به اینکه ایران به لحاظ این سیاست رادیکال ها یعنی آقای احمدی نژاد این رسای مافیایی، خب در لبنان، در فلسطین، در عراق، در افغانستان اینها آتشبیار معرکه بودن آقای دیکشنی رفته به ریاض برای اینکه پادشاه عربستان رو راضی کنه به حمایت از حمله نظامی به ایران. او هم گفته نه، را از ایران گفته بوست و با جمع کردن دست و پای ایران از کشورهای منطقه این کانون به اصطلاح آتش افروزی هم قابل کنترل می شود. و میگه با توجه به اینکه دست ایران دیگه اونجور باز نیست، نه در سوریه، نه در لبنان، نه در فلسطین، حتی به مقدار زیاد نه در عراق، این کانون هم که در واقع کانون آتش نیست، کانون آتش افروزی است، این در حال فرو نشستن است. پس منطقه وضعیتی رو ندارد که این رژیم مثل اون زمان های روزهای بحرانی نیست، اگر اون وقت معامله رو کرده بود بلکه چیزی گیرش می آمد. اما حالا وضعیت منطقه اونجور نیست که با کسی حاضر بشه به ایران باشی بده، گرچه این آقای آتلر پیشنهاد میکنه که عربستان بشینه با ایران و بر سر تقسیم نفوذ در عراق و سوریه توافق کنن، تا به کلی این وضعیتی که فعلا این نسیمی که داره میمیازد این بشود استقرار امنیت در منطقه. اما از اون سو وضع اقتصادی هم روز به روز بدتر شده. در همین فاصله اون هفته تا این هفته باز دو گزارش اقتصادی در باب وضعیت ایران منتشر شده، یکی رو فیگارو منتشر کرده، یکی رو عرض کنم روزنامه سوئدی. اونی که فیگارو منتشر کرده میگوید که امریکا در حال خفه کردن اقتصاد ایران است و توضیحاتی میدهد از این نوع. میگوید که با این برانگیختن بانک ها به خط رابطه با ایران یا محدود کردن رابطه با ایران، سیستم بانکی ایران در موقع وضعیتی قرار گرفته که حتی ممکنه نتوانه درآمدهای نفت رو وصول و اداره کنه. اینی که در واقع وضعیت بیش از اون چی که در ایران سعی میکنه این حکومت وانمود بکنه وخیمه. حتی میگوید که امریکایی‌ها میگویند ما اکنون در موقعیتی هستیم که میتوانیم ایران رو به لحاظ انرژی نیز تحت فشار قرار بدیم و تحصیل ها محدود کنیم، چون 40% تو مصرف بنزین ایران وارد می شود. خب این وسیله ایست برای فشار به ایران حتی در قلمروی انرژی. عرض کنم به شما، می گیریم قطعنامه هایی که شورای امنیت صادر می کنن هنوز خودشون اجرا نشده که نشده و اجرا شدنش هم پیچیده است و زمان میبرد، اما وزیری بسیار کارآمدی است برای اینکه هم مؤسسات مالی و پولی و هم حکومت ها به تحت فشار قرار داد که نه معاملات خودشون با ایران یا قطع کنن یا محدود. خب این که فیگارو میگوید. اما اونی که خبرنگار روزنامه سوئدی از تهران گزارش میده تحت عنوان اقتصاد ایران در حال تلاشی، این گزارش او منتشر شده به تاریخ 7 آوریل در روزنامه دی ان. خب چیزی او اطلاعاتش رو از آقای لیلاز و بعضی اقتصاددانهای دیگه گرفته و یک قسمت راجع به همین مصرف بنزین که میگوید این مقدار به مصرف اضافی ناشی میشود اولا از مساعده های که رژیم میده بابت مصرف بنزین و ثانیاً صاف و اینکه اداره پمپای بنزین عهد بوهیست و اینها تلفات ضایعات به اصطلاح بنزینش زیاده بالاست.
بله.
عرض کنم به شما غیر از این خب هزینه های سنگین دولت که این میزان نقدینه رو به طور بی سابقه بالا برده که بنابرای خود تورم رو افزار گسیخته کرده و این دو عامل دست به دست هم تولید داخلی رو دچار مشکل ساخته، رژیم رو وادار کرده واردات رو اضافه کنن برای اینکه قیمت ها بالا نره، واردات اقتصاد صنعتی رو خوابونده و تازه به کشور رو با این مشکل روبرو کردی که خب شما که حج عرض و اینها بوده خرج کردید، فردا اگر کار سخت شد با این داجه هم که می کنید معلوم که سخت‌تر خواهد شد، تکلیف کشور چیست؟ از وضعیت اقتصادی هم متاسفانه ابتکار رو از دست ایران به در برده، یعنی میگم ایران از باب اینجا حتی این غیر رژیم هم الان در ایران باشه دستش باز نیست. این از جهت اقتصاد، اون از جهت به اصطلاح مافیاها که حاضر نیستن با وجود این شکست ها و بحران هایی که ساختن و فضاحت ها بار به پایان بردن دست بردارن یک
جور کشور
شده بلا تکلیف.
اگر اینم اشاره بکنم که همون روزی که آقای احمدی نژاد این در روز ملی انرژی هسته ایش در ایران اعلام کردن که به تولید صنعتی اورانیوم غنی شده دست یافتن و همه اونها یه فرمایش شما قیمت نفت علی‌رغم انتظار به مقدار قابل توجهی صعود کرد.
بله.
بله.
بله، فهمیدن که دست ایران خالیه دیگه.
بله، دقیقاً.